بسم الله الرحمن الرحیم.
هو ان الجملته ظاهرتون فی هذه الامور الثلاثه وضعا او اطلاقا لتكون حجتا فی المفهوم والحق ظهور الجمله الشرطیه فی هذه الامور وضعا فی بعضها به اطلاقا فی البعض آخر، اما دلالتها علی الارتباط و وجود الالقه اللجوجه بین الطرفین فالظاهر انه بالوضع به حکم تبادر الی آخر. فرمودم که جمله شرطیه اگر بخواهد دلالت بر مفهوم داشته باشد، مناطش و معیارش این است که بر سه امر به طور ترتیب دلالت بکند. یکی این که دلالت بکند بر تلازم، دوم این که دلالت بکند بر ترتب تالی بر مقدم، دوم این که دلالت بکند بر انحصار این مقدم در سببیت. استدلال هم برای هر یک جدا جدا آورد. اصل این که جمله شرطیه باید بر این امور ثلاثه دلالت داشته باشه تا مفهوم برای او معنی داشته باشد، این از ضروریات و از مسلمات. اونی که این مورد بحث است فعلا این است که آیا جملات شرطیه در این امور ثلاثه دلالتشون بالوضع است، یعنی برای هر یک از این سه امر علاهده وضع شده، یا یک جا برای هر سه وضع شده، یا دلالتشون به توسط اطلاق و مقدمات حکمت. مرحوم مظفر قائل به تفصیل است. می‌فرمایند که حق آن است که دلالت جملات شرطیه در امر اول یعنی تلازم و امر دوم یعنی ترتب، این دلالت بالوضع است و دلالتشون در امر سوم یعنی انحصار در سببیت به کمک اطلاق کلامه و مقدمات حکمت. بیان مطلب. اما اینکه دلالت جمله شرطیه در امر اول یعنی ارتباط و تلازم بین مقدم به تالی به خلاصه قضیه متصله لجومیه باشه، دلالتش بر این امر به توسط وضع واضع هست. این به چه دلیل؟ فرماید دلیلش تبادره، یعنی هنگامی که جمله شرطیه ای از مولا صادر می شود و به طور مطلق استعمال می شود و از هر گونه قرینه ای مجرد و عاری بیان می شود، از قضیه شرطیه به ذهن انسان ملازمه به ارتباط بین مقدم و تالی تبادر می کند. حالا اهم از این که این ارتباط و این تلازم تکوینی و حقیقی و خارجی باشد یا این ارتباط و تلازم تشریعی و جعلی باشد که در نوع قضایای شرطیه این چنین. خب این معنا متبادره و سابقا در مبحث 11 هم از مباحث مقدمه گفتیم که تبادر یک معنا از یک کلام عند الاطلاق و مجرد از قرینه که باشه این علامت حقیقت بودنه. منتها همونطوری که در اول درس گذشته هم اشاره شد، یه اختلافی است که آیا دلالت جمله شرطیه بر تلازم به واسطه ادات شرط هست، این شرطیه و ازای شرطیه و فای جزائیه اینا، یا مال هیئت ترکیبیه جمله شرطیه است. مرحوم مظفر به پیروی از استادشون مرحوم اصفهانی می‌فرمایند که این دلالت مال ادات شرط تنها نیست. تا شما بگویید که این شرطیه ازای شرطیه با قطع نظر از فاء جزائیه مثلا چنین دلالتی نداره، بلکه به نظر ما این تلازم و یا این نسبت تلازمیه به اصطلاح از هیئت جمله ترکیبیه فهمیده میشه، یعنی مجموع جمله شرطیه که دارای ادات شرط و فعل شرط و فاء جزا و جزاء شرط است با این شکل خاصی که قرار گرفته و چیده شده، مجموع این هیئت این معنا رو میرساند. از روی هم رفته اینها ما این ارتباط و تلازم رو میتونیم بفهمیم. و اما ادات شرط به تنهایی همین اندازه دلالت میکند بر افاده این معنا که مدخول این ادات یعنی همون فعل شرط واقع اون موقع الفرض و تقدیر اگر چنین بشه، اما تلازم و اینها از اگر تنها استفاده نمیشه، اون باید مجموع شرط و جزا با چینش خاصی کنار هم قرار بگیرن تا این ارتباط و تلازم ازش فهمیده میشه. مسئله بدیهی هم هست، یه چیز روشن. حالا وقتی که به نظر ما جملات شرطیه حقیقت شدن در خصوص شرطیه لزومیه، بنابراین دیگه استعمال قضیه شرطیه در اون دسته از قضایای شرطیه اتفاقیه یه استعمال مجازی خواهد بود. یعنی در اون موارد ما ادعا می کنیم تلازم را، وگرنه حقیقتاً تلازم نیست، بلکه تشبیهاً به قضیه متصله لزومیه اسمشو گذاشتیم قضیه شرطیه. میبینیم که به حسب ظاهر اینم مثل اونه، شکل اونو داره، نامشو گذاشتیم قضیه شرطیه و الا حقیقتاً شرطیه نیست. بناً علی هذا اون تقسیمی که مناطق دارن، دانشمندان منطق دارن، اون تقسیم دیگه یه تقسیم صحیحی نیست که میگن القضیت و شرطیه اما لزومیتون و اما اتفاقیتون. نخیر، قضیه شرطیه حقیقیه یک قسم بیشتر نداره با اول لزومیه، و اما اتفاقیه حقیقتا قضیه شرطیه نیست. بالمسامحه قضیه شرطیه اسمشو میگذارن. پس در واقع اینجور تقسیم، تقسیم و شیء از الى نفسی و الى غیره که قبلا هم در مقدمه هشتم از مقدمات این دست از دلالت و تابعت للاراده اوائل کتاب اونجا ذکر شد که تقسیم و شیء الى نفسی و الى غیره این تقسیم بندی صحیحی نیست. این مربوط به بخش از. و اما دلالت جملات شرطیه بر ترتب تالی بر مقدم که امر ثانی بود، می‌فرمایند که این دلالت هم به نظر ما بالوضع است و دلیل این مسئله هم باز همون تبادره. یعنی از ظاهر جمله شرطیه اندل اطلاق همین معنا به ذهن انسان تبادر می کند که این تالی مترتب بر این مقدم است. منتها این سؤال مطرح می شد که آیا جمله شرطیه دوبار وضع شده و مشترک لفظی یک بار علاهده وضع شده برای دلالت بر تلازم که امر اول بود، به یک بار علاهده وضع شده برای دلالت بر ترتب که امر ثانی بود، اینجوریه؟ یا این که نه، اشتراک لفظی در کار نیست؟ تعدد وضع در کار نیست، بلکه یک بار وضع شده، اون هم این که وضع شده برای یک تلازم مخصوص، یک ارتباط مخصوص، که اون تلازم خاص عبارت است از همین ترتب تالی بر مقدم مجموع. مرحوم مظفر می‌فرماید که ما قائل به اشتراک لفظی و قائل به تعدد وضع نیستیم، ما میگیم یک بار وضع شده، اونم وضع شده برای این معنای خاص. دلیل ما بر این که جمله شرطیه وضع شده برای این معنای خاص، یعنی ترتب تالی بر مقدم، دلیلمون همون تبادره، زیرا که جمله شرطیه دلالت بر تعلیق داره، معنای شرط و جزا همینه، غیر از تعلیق و غیر از توقف معنای دیگری برای جمله شرطیه نیست. روز اول هم اینو گفتیم درس گذشته، و معنای تعلیق این است که این تالی بر این مقدم مترتب باشه، اگر مقدم آمد تالی هم حتما می آید، ولا بد من هاز عقلا یا اعتبارا، اگر مقدم نیامد تالی هم نمی آید، این معنای ترتبه. و اصولا روی همین اصل است که ما جزء اول قضیه شرطیه را مقدم می نامیم، برای اینکه در رتبه تقدم داره، یعنی قبل از اینکه فرض وجود تالی بشود فرض وجود مقدم شده، و جزء ثانی را تالی می گویم، چون تل و مقدم است، به دنبال مقدم تحقق پیدا می کند، بنابراین قضیه شرطیه به خوبی این معنای مخصوص دلالت می کنه و از ظاهر جمله شرطیه به خوبی این معنا به ذهن انسان متبادر هست. منتها جمله های شرطیه در یک تقسیم به دو قسم منقسم میشن. قسم اول جملات شرطیه انشائیه، و قسم دوم جملات شرطیه اخباریه. جمله های شرطیه انشائیه عبارت هست از اون جملات شرطیه‌ای که تالی اونها در بردارنده انشاء یک حکمی از احکام شرعیه باشه، در مقام بیان و انشاء حکم است. برای اینکه این رو میدونید که مولا در مقام انشاء حکم گاهی حکمی را به نحو مطلق و منجز و بدون هیچ قید و شرطی انشاء میکند، بالمثل میگوید اقیم الصلاة آت الزکات، هیچ قید و شرطی نداره، و گاهی هم حکم را به نحو مشروط و معلق بر امری از امور انشاء میکند، مثلا میگوید اذا دخل الوقت سله، هنگامی که وقت داخل شد نماز بگذار، مشروط به سله، مشروط به دخول وقت. اون وقت ما نحنفی از این قسم ثانی که انشاء حکم معلق بر شرطی مقید بر قیدی شد، اونگاه اون حکمی که در جمله شرطیه انشائیه انشاء می شود، لا فرقه که یک حکم وضعی باشد، نظیر این که میگیم الماء اذا بلغ قدر کرن لا ينجسه، این تنجس، عدم تنجس یک حکم وضعی است، اگر چنین و چنان بشود پاک میشود، پاکی یک حکم وضعی است، من اطلف مال الغیر ضامن میشود، زمان یک حکم وضعی است. اینها گاهی هم اون حکم منشأ یک حکم تکلیفی است، مثل اینکه ان جاء اک زیدان فاکرمه اذا دخل الوقت فسله، که وجوب و امثال اینها یک احکام تکلیفی هستند. به هر حال این سری از جملات شرطیه که انشائیه هستند به حسب منطوقشون دلالت میکنن بر معلق بودن اون حکمی که در جزا ذکر شده بر اون شرطی که در مقدم ذکر شده. این معنا از منطوق کلام فهمیده میشه و به مفهومشون اگر دارای مفهوم باشن که ما همین رو ادعا داریم دلالت میکنن بر این که چنانچه این شرط نبود اون حکم هم نابود هست و از بین میرود. یعنی این شرط و این قید قید اصل حکمه، اگر بود حکمم هست، اگر نبود حکمم نیست، که سابقا هم به این نکته اشاره می کردیم که آیا این قیدی که در بحث تقسیمات واجب بود، این قیدی که در قضیه شرطیه میاد، قید اصل وجوب هست یا قید واجب هست؟ اگر قید اصل وجوب بود، چنانچه این قید باشد وجوب هم هست، و چنانچه این قید نباشد البته وجوب هم نابود. این مربوط به جمله های انشائیه. قسم دوم جملات شرطیه اخباریه، و اونها عبارتن از جمله های شرطیه ای که تالی در این جمله ها متضمن بیان یک حکایت و بیان اخبار از یک واقعیتی است. منتها باز اینم میدونید که مخبر در مقام اخبار و گزارش از یک واقعیت گاهی به طور حتم و جزم اخبار میکند، مثلا قاطعانه میگوید زید آمد، بکر رفت، کذا و کذا. اینا گاهی هم به نحو معلق اخبار میکند، مثلا میگوید اگر شما به منزل ما بیایید ما هم به منزل شما خواهیم آمد، اگر عراق از کویت خارج نشود ما به عراق حمله خواهیم کرد. اگر میاره اخبار از یک امریست به صورت تعلیق. حالا در جملات شرطیه خبریه دو مقام از بحث وجود داره، یکی مقام ثبوت و مقام واقع و مقام نفس الامر است که همون محکیون انه باشه، از چیزی حکایت میشه. یکی مقام اثبات و مقام اخبار و مقام حکایت از اون واقعیته. به حسب مقام حکایت و اخبار همیشه و همه جا حکایت تالی معلق است و مترتب است بر حکایت مقدم، اول مقدم است بعد تالی، ولی به حسب واقع و نفس الامر مطلب یکسان نیست، چهار صورت ممکنه داشته باشه. گاهی در واقع هم مثل مقام حکایت و اخبار تالی مترتب بر مقدم است، مثل اینکه تالی معلول است و مقدم علتشه. مثلا میگد این کانت شمسو طالعتن فنهارو موجود. گاهی هم هست که در واقع و نفس الامر قصه برعکسه، یعنی این مقدم است که فلواقع مترتب بر تالی است و تالی مترتبون علیه هست، مثل این که تالی در حقیقت علت هست و مقدم معلول هست. خب اینجا به حسب مقام حکایت و اخبار تالی معلق است بر این مقدم، ولی بر حسب مقام واقع این مقدم است که معلق است بر این تالی. مثلا ان کان النهار موجودن کانت شمسو طالع. و گاهی در واقع مقدم و تالی متلازمان هستند و هر دو معلول علت ثالثه هستند، هیچ کدوم مترتب بر یکدیگر نیستند، اگرچه در مقام حکایت و اخبار ترتب هست. مثل این که میگیم ان کان النهار موجودن کان العالم مضیئن، که هر دو معلول طلوع شمسن. گاهی هم به حسب مقام واقع و نفس الامر مقدم و تالی متضایفان هستند، نظیر ابوت و بنوت در این مثال ان کان زیدون ابن لامرن فالامر ابن له تزایف دارن، رابطه تزایفی است ابوت و بنوت. خب اون چه تا به حال گفتیم راجع به دلالت جمله شرطیه بود بر دو امر اول، و ضمناً هم قضیه شرطیه رو به انشائیه و اخباریه تقسیم کردیم که ملاحظه فرمودیم. و اما امر سوم، یعنی دلالت جمله شرطیه بر این که این شرط که در کلام ذکر شده شرط منحصر و سبب منحصر هست و هیچ جانشینی و عدلی برای او متصور نیست. مرحوم مظفر می فرماید که این دلالت به نظر ما بالوضع دیگه نیست، بلکه به توسط اطلاق و مقدمات حکمت. اولا معنای انحصار این شد که شرطی که در قضیه شرطیه ذکر شده اولا تمام السبب هست نه جزء السبب، که یه جزء دیگری هم همراه او باشه و روی هم رفته مجموعا علت تامه باشن، این چنین نیست. ثانیاً هم این شرط یگان سبب و سبب منحصر به فرده، یعنی یک سبب مستقل دیگری در عرض او نیست که بتواند جانشین او شود و این اثر بر او هم مترتب بشه. این معنای انحصار از اولا استقلال، ثانیا منحصر به فرد بودن، هر دو با هم باید باشه. حالا می فرماید که دلالت جمله شرطیه بر این معنای انحصار که دو بعد هم داشت به واسطه اطلاق کلامه. یعنی چه؟ یعنی مولا در مقام بیان بود، اگر چنانچه سبب دیگری در کار بود، شرط دیگری در کار بود که این حکم بر او هم مترتب می شد، با او هم قابل تحقق بود، بر مولا بود که اون سبب دیگر را بیان بکنه، با او و عاطفه، مثلا بگوید این جا اک زیدون او کان عالمن فاکرمه. و همینطور اگر این سببی که در قضیه شرطیه ذکر شده جزء سبب بود، جزء دیگری هم در کار بود و مصلحت در این بود که هر دو سبب با هم که آمدن این حکم برش بار بشه، بر مولا بود که با واو عاطفه اون جزء دیگر را هم بیاره. فالمثل بفرماید که ان کان زیدون عالمن و کان هاشمیان فاکرمه، هر دو رو بیاره. ملاحظه میفرمایید که هر یک از این دو سبب دیگر مستقلن باشه با او و عاطفه، یا جزء دیگه در کار باشد با وا و عاطفه، هر کدوم از این دو امر محتاج به بیان زائد اونگاه. میگیم اگر اینها منظور نظر بود، مولا باید کلامش رو مقید میکرد، و حیث این که مولا در مقام بیان بود و هیچ قید زائدی در کلامش نیاورده، ما به اطلاق کلام مولا تمسک میکنیم و حکم میکنیم به این که معلوم میشه مصلحت فقط و فقط بر وجود همین سبب مذکور مترتب میشود، سبب دیگری نیست که مصلحت بر او هم قابل ترتب باشد مستقلن، یا سبب دیگری نیست چون هم جزء دیگر باشه دخالت داشته باشد و مصلحت بر مجموع مترتب باشد، وگرنه مولای حکیم اون رو بیان میکرد.
تنظیر هم میکنیم. ما نحنفی را به اون چی که در گذشته داشتیم نظیر ظهور صیغه افعل در وجوب عینی، ظهور صیغه افعل در وجوب تعیینی، ظهور صیغه افعل در وجوب غیری که اونجا میگفتیم شفایی بودن احتیاج به بیان زائد داره، تخییری بودن احتیاج به بیان زائد داره، غیری بودن احتیاج به بیان زائد داره. اگر مولای حکیم در مقام بیان صیغه افعل رو مطلق به کار ببره، ما از اطلاق کلام مولا عینیت استفاده میکنیم، میگیم معلوم میشه وجوب وجوب عینیست. تعیینی بودن استفاده میکنیم، میگیم معلوم میشه وجوب وجوب تعیینیست. نفسی بودن استفاده میکنیم، میگیم معلوم میشه وجوب وجوب نفسیست. در ما نحن فی هم مطلب همینه، از اطلاق کلام استفاده میکنیم انحصار را، که این سبب سبب مستقل است، نه جزء سبب و سبب منحصر هست، سبب دیگری در کنار او نیست. در نتیجه جملات شرطیه با قطع نظر از قرائنی که ممکنه داشته باشن ظهور در مفهوم دارن به نظر ما، البته با توجه به دلالتشون در این سه امر مذکور. اگر این سبب سبب منحصر وجوب اکرام هست، بنابراین با نبودن سبب حکمم نابود میشد، مگر اینکه یک قرینه صارفه و مانعی در کلام باشد که سابقا هم اشاره شد در مقدمات بحث مفاهیم که به کمک قرینه ما استفاده بکنیم مفهوم نداشتن را یا مفهوم داشتن را، اینا محل بحث نیست. مثل این که انکان هازا انسانن کان حیوانن، سابقا بیان شد که این مفهوم ندارد، مفهومش این نیست که اگر انسان نبود حیوانم نیست، نه خیر، ممکنه انسان نباشد ولی حیوان باشه، چون از انتفاع اخص انتفاع عام لازم نمیاد. و مگر جمله های شرطیه ای که در مقام بیان موضوع باشند که خود این هم یک نوع قرینه است، ان رزقت ولدن فختنه، چینام دلالت بر مفهوم نداشت به بیانی که تفصیلا در درس گذشته ذکر کرد. بعد یک شاید مثالی هم در خاتمه مباحث اصلیشون میارن به عنوان مؤید گفتار خودشون که جمله شرطی مفهوم داره. اون شاید مثال روایتی است از جناب ابی بصیر که میگوید از حضرت صادق سلام الله علیه سوال کردم، یبن رسول الله، گوسفندی را ذبح کرده ام و در هنگامی که ذبح شد دست و پا نزد، حرکتی نکرد، عکس العملی از خودش نشون نداد، فقط یه مقدار خون غلیظ و به اصطلاح خون بسته و لخت لخته از گلوی این حیوان بیرون ریخت. همین. آیا گوشت این گوسفند برای ما حلال است یا نه؟ حضرت فرمودن که لا تأکل، از گوشت این گوسفند استفاده نکن، این حکم شرعی. بعد حضرت علیه السلام استدلال کردن به کلامی از امیرالمؤمنین علیه السلام که حضرت امیر فرموده اذا رکزت الرجله او طرفت العینه فکن، هنگامی که این حیوان دست و پایش را به حرکت در آورد، دست و پا بزنه یا چشمهاش را باز و بسته بکند، فکن، از گوشت این گوسفند بخور. مفهومش چیه؟ مفهومش این است که فاذا لم ترکز الرجله ولم تطرف العینه فلا تأکل، هنگامی که دست و پاش حرکت نداد و چشمهاشو باز و بسته نکرد فلا تأکل. این لا تأکل از مفهوم کلام استفاده میشه، نه از منطوق کلام که کل داشت. حالا امام صادق علیه السلام که فرمود لا تأکل و بعدم به کلام حضرت امیر استشهاد کرده، به کجای کلام استشهاد کرده؟ به مفهوم جمله شرطیه. معلوم می شود حضرت صادق از جمله شرطیه این معنا رو فهمیده که جمله شرطیه مفهوم دارد، ولذا به مفهوم جمله شرطیه استدلال. اگر جمله شرطیه دارای مفهوم نبود، حضرت صادق علیه السلام اینجا به مفهوم کلام استشهاد و استدلال نمی کردن. این بنابراین یک مؤید شاهدیست برای مطلب ما. تا اینجا مطالب اصلی در باب مفهوم شرط تمام شده، بعد وارد یک مبحث فرعی میشن تا به اون بحث برسیم. و انما الذی ینبغی اثباته هنا، اصل این که جمله شرطیه بر اون سه امر دلالت دارد که جای بحث نیست، تلازم، ترتب، انحصار اینا. و انما الذی، اونی که ینبغی اثباته هنا سزاوار اثباتش در این مقام به جای بحث دارد، تو و اینه ان الجمله یعنی جمله شرطیه آیا ظاهرتون در این امور سگانه تلازم، ترتب، انحصار ظهور در این امور ثلاثه دارد وضعا، یعنی واضح جمله شرطیه رو برای این معنا وضع کرده، یا ظهور دارد اطلاقا به توسط اطلاق و مقدمات حکمت این معنا ازش استفاده میشه، کدوم یکی هست؟ این باید روشن میشه. لتکون حجتن فی المفهوم، تا بوده باشد اون جمله شرطیه حجت در مفهوم داشتن، بلوز از یا بل اطلاق، این باید روشن میشه. ولحق و ظهور الجملت شرطیه فی هذه الامور، البته اینجا ایشون میگن لتکون حجت در مفهوم، خودشون قبلا میگفتن که ما بحث در حجیت نداریم، باز اینجا تعبیر به حجت کردن، تعبیرشون علیه السلام نیست، بحث میکنیم که ظهور در این امور دارد یا ندارد تا اصل ظهور ثابت بشه. اصل ظهور که ثابت شد، البته حجیتش دیگه مسلمه، کبرای کلیش مسلمه، ولی جای بحثش اینجا نیست. میفرماید که حق این است که جمله شرطیه ظهور در این امور ثلاثه دارد به نظر ما، اما وضعا فی بعضها که امر اول و امر ثانی باشه، و اطلاقا فی البعض الاخر که امر ثالث باشه. اما دلالتها علی الارتباط، امر اول، اما دلالت جمله شرطیه بر ارتباط و به عبارت دیگر وجود علقه لزومیه و رابطه لزومیه بین طرفین، یعنی مقدم و تالی شرط و جزا که همون امر اول بود، فظاهر انهو بالوضع، به نظر ما این دلالت به حکم وضع واضح هست، به واسطه وضع واضح هست، به حکم تبادر. دلیل من هم که این دلالت وضعیست تبادره، از اطلاق جمله شرطیه این معنا متبادر هست، و خب مکرر گفتیم که تبادر علامت حقیقت بودنه. ولیکن لا به وضعه، اصل این معنا بحث نداره، بحث در این است که حالا این دلالت وضعیه مال ادوات شرط هست یا مال مجموع هیئت جمله شرطیه است. به نظر ما این دلالت لا به وضع خصوص ادوات شرط، نه به واسطه وضع خصوص این شرطیه و ازای شرطیه و امثال ذالک هست. حتی یون کره وضع و حال ذالک، تا کسی انکار بکند وضع این ادوات رو برای این معنا، این علقه و ارتباط، بگد اعداد همین اندازه دلالت میکنن، برای اینکه این مقدم واقع اون موقع الفرض و تقدیر بیش از این رو دلالت نمیکن، بل به وضع الهیئت ترکیبیه، به نظر ما این دلالت مال مجموعه، به واسطه وضع هیئت ترکیبیه ای که برای جمله شرطیه است به مجموعه ها، با اون هیئت خاص و چینش خاصی که شرط و جزا و اعداد شرط و فای جزایی مجموعاً قرار میگیرن، این معنا ازش در میاد. و علیه بنابر این بیان، فست اعمال و حافل اتفاقیه به کار بردن جمله شرطیه در قضیه اتفاقیه یکون و بالعنایه یعنی مجازن مسامحتن و به ادعا تلازم ادعا کردیم تلازم و ارتباط را بین مقدم و تالی از اتفقت اون زمانی که اتفاق بیفتد و پیش بیاید برای اون مقدم و تالی مقارنت در وجود فرض کردیم اینها متلازمن و الا حقیقتا تلازمی در کار نیست. پس بنابراین تقسیم قضیه شرطیه به لزومیه و اتفاقیه این تقسیم تقسیم صحیحی نیست. شرطیه حقیقیه یک قسم بیشتر ندارد و اون شرطیه لزومیه است. و اما دلالتها علا ان تالیه مترتبون علی المقدم و اما دلالت این جمله شرطیه بر امر دوم یعنی بر اینکه تالی در قضیه شرطیه مترتب است بر این مقدم بینشون ترتب هست به ای نحوین من انحاء ترتب حالا به هر نوعی از انواع ترتب باشه ترتب علت بر معلول ترتب معلول بر علت ترتب متلازمین هر کدوم اون واقعیت شده که کاری نداریم فاو بالوضع ایزن این دلالت بر ترتب هم به واسطه وضع واضع هست نه به واسطه اطلاق کلام ولیکن لا به معنا فورا ممکنه به ذهن کسی برسد که پس جمله شرطیه دو تا وضع شده یک بار وضع شده برای دلالت بر اصل تلازم یک بار وضع شده برای دلالت بر ترتب اینجوریه مشترک لفظی تعدد وضع در کار لا به معنا انها موضوعتون میفرماید که نه از این قبیل نیست نه به معنای این که اون جمله شرطیه موضوعتون به وضع این ولیکن لا به معنا انها موضوعتون به وضع این دلالت بر این معنا هم میکند بالوضع اما منظور ما این نیست که جمله شرطیه موضوعتون به وضع این دو تا وضع داره دو بار وضع شده نه منظور این نیست وضع اون لتلازم یک بار وضع شده برای دلالت بر اصل تلازم و وضع اون آخر لترتب یک بار هم وضع شده برای دلالت بر ترتب این تالی بر این مقدم نه بل به معنا انها منظور این است که جمله شرطیه موضوعتون به وضع واحد وضع شده به یک وضع برای اون ارتباط خاص یعنی رابطه مخصوص رو دلالت میکنه و اون رابطه مخصوص عبارت از ترتب تالی بر مقدم این معنای ثانی که بود البته تلازم هم خود به خود درش هست بنابراین دوتا وضع علاهده نداره و دلیل علا ذالک دلیل ما بر این مطلب هم که یک بار وضع شده برای یک ارتباط خاص دلیل ما بر این مدعا و اون دلیل عبارت هست از تبادر ترتب تالی علی المقدمه انها یا منها تبادر کردن ترتب تالی بر مقدم و توقف تالی بر مقدم از اون جمله شرطیه چطور تبادر میکنه؟ فانها این جمله شرطیه تدل على ان المقدمه دلالت میکند بر این که مقدم وضع فیها نهاده شده قرار داده شده در این جمله شرطیه موضع الفرض و تقدیر به جای فرض و تقدیر اگر درش هست فرضی تقدیریه و علا تقدیر حصولهی و بر فرض حصول این مقدم فتالی حاصلون اندهو طبعا تالی هم حاصل و موجود میشد اند المقدم به طبع یعنی چه به طبع پیدا میشد؟ ایتلوها فی الحصول یعنی به دنبال می آید این تالی اون مقدم را در حصول به تحقق اوفقل به عبارت دیگر اینجور بگو ان المتبادر منه اون چه که تبادر می کند از جمله شرطیه لابدیت الجزا لابدیت جزا هست در نزد فرض حصول شرط که اگر شرط موجود شد حتما جزا هم موجود میشه و هازا این معنا، این ترتب به این معنا و این لابدیت لا یمکنو ان ینکرهو الا مکابر او غافل، امکان ندارد که او را انکار بکند مگر آدمی که مکابر منطق سرش نمیشه، زورگوز یا غفلت داره از حقیقت و ماهیت امر. ولو منصفه فان هازا، زیرا که چنین امری و چنین مطلبی هو معنی تعلیق، اصلا تعلیق غیر از این چیزی نیست. لابدیت الجزاء عند حصول شرط، این معنا معنای تعلیقی است که تعلیق مفاد جمله شرطیه است، التی اون جمله شرطیه ای که لا مفاد لها غیر، معنای غیر از تعلیق نداره. تعلیق هم یعنی این. پس این معنا خود به خود از کلام فهمیده می شود و موضوع کلام اینه، معنای حقیقی جمله شرطیه اینه. و من هنا به خاطر همین جهت هست که اینا چون مترتبه بر همند و لابدیت هست، از همین جاست که سم و آقایان جزء اول از این قضیه شرطیه را شرطن، به اصطلاح من ادبیات علم نفع، و مقدمن به اصطلاح منطق، و ملزوم هم بهش گفتن بازم به اصطلاح منطقی و عقلی، و سم و جزء ثانی را جزاءن، این جزای اون شرطه، و تالیان، تالی یعنی عقب آینده، این تل به اوز لازم هم بهش میگن، لازم هم که پیداست از ملزوم جدا شدنی نیست. اونگاه فیضا کانت جملتن انشائیتن، گفتیم جملات شرطیه در یک تقسیم به دو قسم میشن، جمله شرطیه انشائیه داریم، جمله شرطیه خبریه داریم. هنگامی که بوده باشن اون جمله شرطیه یک جمله انشائیه، تعریفش اینه، ای ان تالیه، جمله انشاء شرطیه انشائیه اینه که تالی این قضیه شرطیه متضمنون در بردارنده است مر انشاء یک حکم تکلیفی را مثل وجوب، یا یک حکم وضعی را مثل ضمانت و امثال ذلک که برای هر دو مثال زدیم. اگر جمله شرطیه ما این چنین جمله باشد، فانها این جمله شرطیه تدل علی تعلیق الحکم علی الشرط، دلالت میکند بر معلق بودن این حکم شرعی تکلیفی یا وضعی بر این شرط، این مال منطوقش. فتدلو، اگر منطوقا این معنا رو دلالت کرد، فتدلو اون جمله شرطیه بر انتفاع الحکم عند انتفاع شرط المعلق علیه الحکم، منتفی شدن و نابود شدن این حکم در نزد انتفاع و نابودی شرطی که معلق است بر اون شرط حکم، این هم دلالتش مفهومی است، منطوقا بر اون معنا دلالت میکند، مفهوما هم بر این. و اما اذا کانت این جمله شرطیه جملتا خبریه، ای ان التالیه متضمنون لحکایت خبرین، یعنی تالی در این جمله شرطیه متضمن و در بردارنده بود مر حکایت یک خبر و بیان یک واقعیتی را، که این تعریف جمله شرطیه خبریه است. فانها، پس به درستی که این جمله شرطیه تدل علی تعلیق حکایتی علی المقدم، دلالت میکند بر معلق بودن حکایت این خبر و نقل این خبر بر این مقدم، این معنای منطوقی شه. سوان کان البحکی و ان، اما به حسب واقع و خارج ممکن است که این چنین نباشه، ترتب نباشه، مساوی است که بوده باشد اون محکی و ان در خارج و در واقع هم قطع نظر از بیان مقام حکایت و مقام اخفا به حسب واقع و نفس الامر مترتب باشه بر این مقدم، در نتیجه فتح تتا بقل حکایت و معل محکیان، تطابق پیدا میکند حکایت مقام اخبار با محکیان مقام واقع، مثل قول ما که میگیم امکانت شمس و طالعتن فنهار موجودون، خب در مقام حکایت وجود نهار مترتب شده بر طلوع شمس، به حسب مقام واقع همینجوره، چون طلوع شمس علت هست و وجود نهار معلول است، گاهی در واقع اینجوریه، او مترتبون علیه، یا این که نه در واقع این محکی و ان مترتبون علیه هست، یعنی به حسب واقع تالی مترتب بر مقدم نیست بلکه تالی مترتبون علیه هست، نهجیوان همون تالیس دیگه مترتبون علیه هست و مقدم بر او توقف داره. به انکان العکس مقدم است متوقف بر تالیس، نه تالی بر مقدم. مثل قول ما میکنم این کان نهار موجودن پس شمس و تاله، اگر نهار موجود بود البته شمس تالد. به حسب مقام حکایت طلوع شمس متوقف است بر وجود نهار، ولی به حسب واقع برعکس، وجود نهار معلول است و متوقف است بر طلوع شمس. اون کان لا ترتب بینهما، یا این که نه هیچ ترتبی بین این مقدم و تالی به حسب واقع و نفس الامر نباشه. چل متضایفین، مثل دو چیزی که با هم متضایف هستن، تعقلشون با همه. در مثل قول ما میگیم این کان خالدون ابن زیدن و زیدون ابوه، ابوت زید و بنوت خالد با هم در مقام حکایت ابوت زید متوقف شده بر بنوت خالد، اما به حسب واقع هیچ کدوم مترتبه بر هم نیستن، هیچ کدوم علت و معلول دیگری نیستن، هر دو مخلوق خداوند هستن. اینم امر دو. و اما دلالتها علی ان شرط منحصر، دلالت جمله شرطیه بر اینکه این شرطی که در کلام ذکر شده شرط منحصر هست، فمن اطلاق این دلالت به برکت اطلاق کلام فهمیده میشد، دیگه ربطی به وضع واضع نداره. بیان اطلاق کلام اینه، لانه لو کان هناک شرط آخر للجزا، اگر بود در این مقام یک شرط دیگری از برای این جزا و تالی که بدیل لذالک شرط، عوض این شرط مذکور بود، جانشین اون شرط مذکور بود، مثلا در مثالی که گفتیم علاوه بر مجیء زید اگر عالمیت، کاتبیت، امثال و ذالک هم میتونست همین اثر رو داشته باشن، حکم برش متوقف باشن. و کزا لوکانه، یا این که نه، اگر این مجیء زید جزء سبب بود، جزء دیگری هم داشت که معن شرطیت داشتن، لوکانه با این شرط مذکور شیء دیگری مثل عالمیت زید که یکونان هر دو با هم شرط از برای حکم، اینجا از زیدون و کان کزا یجب و اکراما لحتاج ذالک، هر کدوم که بود هر آینه نیاز به احتیاج پیدا میکرد این مطلب وجود شرط دیگرش مستقلن یا جزء سبب، الا بیان زائد، یک بیانی که زائده بر اصل قضیه و اطلاق کلامه، اما بالعطف به او، یا به این که عطف به او بکند در صورت اولا که شرط دیگری مستقلن میتونه بدل باشه، بگرد اینجا از زیدون او کان عالمن فاکرم ها، یا عطف به واب در صورت ثانیه که شیء دیگری هم با این شرط هر دو با هم دخالت داشتن، هر کدوم جزء سبب بودن، میگفت این جا از زیدون و کان عالمن فاکرم ها، این قیدها رو می آورد. چرا احتیاج به این بیان زائد پیدا میکرد؟ لأن ترتب علی الشرط، زیرا ترتب جزا بر شرط که در قضیه شرطی ذکر شده این ظهور دارد، در این معنا، در این که اون شرط به همین عنوان خاصش که مجیء زید باشند، به همین عنوان، نه عناوین دیگه، عالمیت و اینا، اونم مستقلا، نه به عنوان جزء سبب، این شرط با همین عنوان و مستقلا، و شرط المعلق، اون چنان شرطی است که معلق شده است بر اون شرط، جزا خاصیت اینه. فاذا اطلق، وقتی که مطلق آورده شد در کلام، تعلیق الجزاء علی الشرط، معلق بودن این جزا بر این شرط، هیچ قیدی، هیچ بیان زائدی با واو یا با او در کنارش نیامد، فانه استکشاف، از این اطلاق استکشاف می شود، از این اطلاق کلام که در مقام بیان هم بوده است و کذا و کذا، ان شرط مستقلن، این که این شرط یک شرط مستقلی هست، لا قید آخر معه، قید دیگری با اون نیز که این بشه جزء سبب. و باز مستکشف، این که این شرط شرط منحصر هست، لا بدیل ولا ادلله، بدیلی و عوضی و ادلی معادل اون نیز که اثر بر او هم مترتب بشه، جزا بر او هم متوقف باشد مستقلن. این معنا استکشاف میشه. و الا اگر شرط دیگری هم بود و این مستقل نبود، جزء سبب بود یا منحصر نبود، لوجب علی الحکیم، هر آینه واجب بود بر مولای حکیم بیان این قید آخر و شرط آخر،
و هوه و حال اون که این مولا هم به حسب فرض ما در مقام بیان هم هست و از آنه که مطلق گذاشته و علومشن در وجود اکرام هیچ امر دیگری نقش نداره، دخالت نداره. و این مطلبی که ظهور اطلاقی درست کردیم نظیر ظهور صیغه افعل است، به واسطه اطلاقش در وجوب عینی، در وجوب تعیینی، در وجوب نفسی که سابقا ذکر شد. و الهنا تا اینجا تملنا مقصود اصلی ما بیان شد، تملنا تمام شد برای ما، به نتیجه رسیدیم اون چرا که عرفنا اراده داشتیم ما ان نذهب الی این که قائل بشیم به اون من ظهور الجمله شرطیه، چون عبارت از ظهور جمله شرطیه فی الامور التي بها تكون ظاهره فی المفهوم، در اون امور ثلاثه ای که به واسطه دلالت بر این امور البته ظهور در مفهوم هم براش درست میشه. این مطلب از نعم کل حال ان ظهور الجمله الشرطيه بالمفهوم مما لا ينبغي ان يتطرق اليه الشك، ظهور جمله شرطيه در مفهوم داشتن از اونی است که سزاوار نیست این که راه پیدا بکند به این ظهور شکی و تردیدی، جای شک نیست. حتما جمله شرطیه ظهور در مفهوم داره، منتها شرطش همون حرفای سیدوتیم باید در اون امور ثلاثه دلالت داشته باشه. الا مع قرینه صارفه، مگر در جایی که یک قرینه معین باشد، به خصوصی باشد که صارف باشه و مانع باشد از ظهور جمله شرطیه در مفهوم داشتن، مثل همون مثالی که قبلا گفتیم این کان هازا انسان کان حیوانا محاسبه هم شد، او تکون واردتن لبیان موضوع، یا مگر جمله های شرطیه ای که در مقام بیان موضوع باشن. این سری از جملات شرطیان البته دلالت بر مفهوم ندارن، محاسبه شد قبلا، چون اینجا انتفاع عقلیست، با نبود شرط جزا عقلا نابود هست، قابل بقا نیست. و یشهد لذلک، در خاتمه یک شاهد مثال من از روایات میارن مؤید فرمایش خودشون، و یشهد لذلک مفهوم داشتن برای جمله شرطیه استدلال و امام صادق علیه السلام، استدلال امام جعفر صادق علیه السلام بالمفهوم فی روایت ابی بصیر، مفهومی که در روایت جناب ابی بصیر از امام صادق وارد شده. قال متن روایت این، ابی بصیر میگوید سألت و ابا عبدالله علیه السلام عن الشاطئ، سؤال کردن امام جعفر صادق علیه السلام را ان شات، از گوسفندی که تزبه زبه میشه، سرش رو با شرائط میبرن، اما فلا تحرکو، دست و پا نمیزنه، حرکت نمیکنه، و یو حراق منها، ریخته میشه از این گوسفند و از این شات، از گلونش دمون کثیر عبی خون فراوانی که این صفت دارد غلیظ هست، لخته های خون چه باید؟ فقال علیه السلام لا تأکل، امام فرمود که لا تأکل. بعد استدلال کردن به کلام حضرت امیر این علیان چرا لا تأکل، این علیان علیه السلام کان یقول جندمون امیر المؤمنین چنین می فرمود اذا رکزت رجله، هنگامی که گوسفند حرکت بدهد پاهایش را، او طرفت العینه، یا به هم بزند چشمش را، فکن، اون موقع بخور، با این شرایط حق داری بخوری، این دزد اگر این چنین بود فکن. خب فهم استدلال الامام، این که امام فرمود لا تأکل چون حضرت علی چنین فرموده، کجای این کلام لا تأکل داره؟ منطوق کلام که لا تأکل نیست، کل هست، امر بخوردن مجازی. میفرماید که این استدلال به مفهوم کلامه نه به منطوق کلام، فإن استدلال الامام علیه السلام به قول علی علیه السلام استدلال امام صادق به قول حضرت امیر لا یکون، این استدلال صحیح نیست، کانا کانه تنمد لا یکون، این لا یکون صحیح نیست، معنا نداره الا اذا کان له مفهوم، اگر زمانی که بوده باشد برای این کلام حضرت امیر علیه السلام مفهومی، به همه با اون مفهوم نیست که اذا لم ترکز رجله او لم تطرف العین فلا تأکل، زمانی که این حیوان دست و پایش را حرکت ندهد و چشمهایش را هم به هم نزند، اونجا ظاهرن اون صحبول قلم واقع باید باشه، ولم تطرف العین فلا تأکل، پس نخور، این لا تأکل مال مفهوم کلامه. امام صادق به کلام حضرت امیر استدلال کردن، اون هم به مفهوم کلام استدلال کردن. این بهترین دلیل هست بر این که جملات شرطیه، این بهترین شاهد هست برای این که جملات شرطیه مفهوم دارن. حاضر تمام کلام راجع به بحث اصلی ما در این باب، و اما مباحث فرعیه هم در اینجا مطرح هست تا به اون قسمت ها برسیم.